بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 193، شنبه 13 اردیبهشت 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث ما در تصرفات غابن بود و اینکه آیا تصرف غابن چه احکامی در پی خواهد داشت. اولین تصرفی که بحث کردیم تصرف ناقل لازم بود که با احکامش گذشت، رسیدیم به تصرف مانع من الرد که اون هم یه اشاره‌ای فرمودند و گذشت. تصرف سوم تصرف به نقل جائز بود که یک تتمه از این بحث نقل جائز ماند. مرحوم شیخ نظرشون در مورد تصرف به نقل جایز این شد که آقای غابن وظیفه‌ای ندارد، ولو میتواند معامله رو فسخ کنه، اما وظیفه‌ای ندارد که معامله دومی که صورت گرفته این رو فسخ بکنه و عین مال رو تحویل بگیره، پس بگیره و بده به آقای مغبون و مغبون به همون بدل میتونه غابن اکتفا کنه در تحویل مال به او و بدل رو تحویلش بده و وظیفه نسبت به فسخ مال ندارد. اما اینجا یه فرعی مطرح میکنند طبق همین نظر که میگفت به هم زدن معامله جائز توسط غابن واجب نیست. دو تا فرع اینجا مطرح میشه و اون این که اگر عود ملک به آقای غابن به خاطر یک فسخی اتفاق افتاد، به این معنا که آقای غابن معامله‌ای که معامله دومی که رو مال انجام داده بود رفت و اون رو فسخ کرد، به همش زد و این دوباره برگشت تو ملک خودش و اینجا آقای مغبون اومد و فسخ کرد، یعنی اول فسخ غابن شکل گرفته و بعد فسخ مغبون، اول غابن معامله دوم رو فسخ کرد بعد مغبون معامله اول رو، اینجا آقای غابن باید اون عین مال رو به مغبون پس بدهد. بله، اگر اول مغبون فسخ کند معامله اول را، وقتی معامله اول رو فسخ کرد ببینه که عین مالش در دست دیگری است و الان در ملک غابن نیست، طبیعتاً مالک بدل می شود، بعد غابن برود و اون معامله دوم را فسخ بکند، اینجا مرحوم شیخ می فرمایند وجهی ندارد که به غابن بگوییم حالا شما ببر این عین مال مغبون رو بهش تحویل بده، چون وقتی مغبون مالک بدل شد دیگه معنا نداره دوباره مبدل رو هم بهش بدیم. اما در فرض اول این مسئله که اول معامله دوم توسط غابن فسخ بشود و عین مالی که در معامله اول از مغبون به غابن منتقل شده بود از مغبون به غابن برگردد تو ملک غابن، اینجا اگر مغبون بیاد بعد از اینکه فسخ معامله دوم توسط غابن انجام شده معامله اول رو فسخ کند، اینجا عین مالش موجوده جناب مغبون و میتونه از غابن اون رو پس بگیره و ظاهرا مرحوم شیخ میگن اینجا رد واجبه. نکته وجوب ردم اینه که خب قانون فسخ این است که هر مالی برگرده تو ملک مالک سابقش دیگه، درسته؟ خب پس باید این عین مال مغبون برگرده تو ملکش. جاهایی که این اتفاق نمیفته چون یه مانعی وجود دارد، مثلا یه انتقال ملکیتی پیش اومده که الان نمیشه که عین مال برگرده، میریم سراغ بدل. اینجا که مانعی هم وجود ندارد، پس با فسخ معامله اول عین این مال که در قالب یک معامله رفته بود و برگشته بود باید به مغبون برگردد. این مال جاییه که معامله دوم با فسخ غابن از بین می رود دوستان. اما فرع دیگر این مسئله این است که معامله دوم با فسخ از بین نرود، بلکه غابن با یک عقد جدیدی دوباره این مالی که از مغبون به او منتقل شده بود و او به دیگری واگذار کرده بود با یه عقد جدیدی اون رو تملک کند. مال رو از مغبون گرفته بود، بعد به یه کسی به یه عقد جائزی واگذار کرده بود، حالا دوباره همون مال برگردد تو ملک قابن، اما نه با فسخ معامله جائزی که بعد از معامله اول صورت گرفته بود، بلکه این آقا دوباره میره اونو میخره یا دوباره بهش هبه میکنن یا بهش به یک سبب دیگری از اسباب ملک چه میشود منتقل میشود. اینجا در این فرض مرحوم شیخ میگوین چه مغبون قبل از این تملک جدید معامله اول را فسخ کند و چه بعد از آن. در هر دو فرض اینجا این مال جدید، این ملک جدید به مغبون بر نمی گردد، چون این یک تملک جدیدی است، این یک مالکیت جدیدی است و ربطی به اون مالکیت سابق ندارد. این یک مرتبه رفته و الان در قالب یک ملک جدیدی به قابن برگشته، لذا وجهی ندارد که اگر مغبون معامله رو فسخ کرد دوباره این برگرده. در فرض قبلی که فسخ توسط قابن صورت می گرفت، یعنی معامله دومو فسخ می کرد، با فسخ عقد توسط قابن دوباره همان ملکیت سابق قابن بر این مال زنده می شد، همون ملکیتی که از مغبون تحویل گرفته بود. و خب وقتی مغبون هم معامله اول رو فسخ کنه بعد از اینکه این آقا فسخ معامله اول کرد، همون ملک سابق قابنه، اینجا یه ملک جدیدی نیست، لذا مغبون میتونه بیاد و مال خودش رو برداره. اما تو این فرضی که قابن داره در قالب یک معامله دیگر این مال رو تحویل میگیرد، اینجا اون فسخی که مغبون انجام میدهد در واقع مالکیت قابن در اینجا همون مالکیت سابق نیست که بگه خیلی خوب شما این ملک رو به واسطه معامله اول به دست آوردی، منم که معامله اول رو به هم زدم، یالا این ملک رو به من تحویل بده. خیر، این ملکی که الان قابن به دست آورده در قالب یک عقد جدید است و با فسخ معامله اول این ملکیت دوم از بین نمی رود، لذا قابن وظیفه ندارد این مال رو تحویل مغبون بده و به بدل مال اکتفا می شود در این فرض. این میشه تفاوت برگشتن و عود ملک به قابن در قالب فسخ معامله دوم یا در قالب یک سبب ملک جدیدی. اگر در قالب فسخ باشد، با فسخ مغبون پس از فسخ قابن دوباره باید این مال رو برگردان کرد به مغبون، اما اگر اول فسخ مغبون باشه بعد فسخ قابن، خیر، یعنی تفصیل داره مسئله. اما اگر با یک سبب دیگری، با یکی دیگر از اسباب ملکیت جناب قابن این مال رو دوباره تملک کند، چه فسخ قابن پیش از این تملک جدید، ببخشید، چه فسخ مغبون پیش از تملک جدید قابن بوده باشد چه پس از آن، در کلل فرزین وجوب رد عین این مال به مغبون دیگر نخواهد بود و ما از وجوب نمیتونیم دفاع بکنیم. ببینید عبارت رو میفرماید که ولو اتفق ثم علی القول بعدم وجوب الفسخ فی الجائز، بنابر اون نظری که ما تقویتش کردیم که وجهی ندارد که فسخ قابن نسبت به اون عقد جائز واجب باشد و او وظیفه داشته باشد که حتما اون عقد جائز خودش رو فسخ کنه، با همون استدلالی که جلسه پیش عرض کردیم که آقا جواز عقد یعنی متعاقدین قدرت بر فسخ پیدا بکنن، نه اینکه یک اجنبی که اینجا مغبون قدرت بر فسخ داشته باشد. خب ما این نظر رو داشتیم که نه، فسخ بر قابن واجب نیست، برخلاف اون نظری که از مسالک نقل شد که گفت ایشون وظیفه میدونست که اگر اون عقد ناقل ممکن ابطاله باشه باید حتما ابطال بشود. خب ما که قائل به عدم وجوب فسخ شدیم، لو اتفق عود الملک الیه لفسخ فی العقد الجائز او اللازم، اگر عود ملک به آقای قابن پیش آمد به خاطر یک فسخی، حالا فسخ عقد جائز یا عقد لازم هم حتی اگر بوده باشد، البته این فل عقد جائز اول لازم یه مقدار از موضوع بحث ما مسئله رو خارج میکنه، چون ما تو عقد جائز داریم بحث میکنیم، این بحث رو عام میکنه، شامل اون عقد لازم هم میکنه، لذا تو نسخه مرحوم شهیدی این پرانتز نمیده، اما ملاکن فرقی نداره این حرفی که الان مرحوم شیخ میزنه، حتی در عقد لازم هم اگر عود ملک پیش آمد علل قاده، حتی اگر عقد لازم بود آقای ارزم به حضور شما قابن رفت معامله رو فسخ کرد، حالا با اقاله، مثلا فسخی که با رضایت طرف مقابل هم بوده و تقایل کردن معامله فسخ شده. الا ای حال این مناطن شاملون بحث عقد جایز هم عقد لازم هم می شود. فان کان ذلک قبل فسخ المغبون، اگر این فسخ آقای قابن قبل از فسخ معامله اول توسط مغبون بوده باشد، فظاهر وجوب و رد العین، ظاهراً اینجا بر اون قابن واجب است این عینی که در قالب فسخ معامله دوم داره به دست میاره پس بده به کی؟ به مغبون. و این کانه وچش هم عرض کردم چون قانون فسخ برگشتن عین به حال اول بود و هر مالی باید برگرده تو ملک مالکش، مالک سابقش، مانعی هم که اینجا وجود ندارد. یه جاهای مانع بود، مثلا یه مالکیت جدیدی بود یه مانعی ایجاد شد، اینجا مانعی هم وجود ندارد. و این کان بعده، اما اگر بعد از فسخ مغبون بوده باشد، یعنی اول مغبون فسخ کرده، خب به مجرد اینکه مغبون فسخ میکنه چون الان این مال در ملک دیگری است، به مغبون چی میدن؟ بدل میدن. اینجا دیگه فظاهر عدم و وجوب رده، اینجا دیگه رد این عین به مغبون وجهی نخواهد داشت و وجوب نخواهد داشت. چرا؟ لعدم دلیل بعد تملک البدل، به خاطر ما حرفی که قبلا زدیم، چون مشتری به مجرد فسخ مالک بدل میشه، وقتی مالک بدل شد با مالکیت بدل دیگه وجهی ندارد دوباره مالک خود این هم بشود، مگر این که اون بدل هیلولت رو بگیم که مرحوم شیخ هم نپذیرفتن در بالا این مسئله اشاره شد. خب اما ولو کانل عود به عقد جدید، عود به چی؟ یعنی این برگشته به مال قابن، این عین مال برگشتنش به ملک قابن در قالب فسخ معامله دوم نبوده باشد، به یک عقد جدیدی بوده باشد، رفته دوباره تملک کرده، خریده، بهش هبه کردن، بهش مصالحه کردن، به هر ترتیبی، اینجا فالعقوا عدم وجوب رد مطلقا. اینجا به نظر مرحوم شیخ عقوا این است که وجوب رد دیگه بر آقای قابل نخواهد بود مطلقا. مطلقا یعنی برخلاف اون تفصیلی که بالا گفتیم که اگر فسخ مغبون قبل از فسخ قابن بوده باشد نه، ولی اگر بعدش بوده باشد باید عین مال برگرده. ما اینجا میگیم چه فسخ آقای قابن، چه عقد جدید آقای قابن قبل از فسخ مغبون بشه چه بعدش فرق نمیکنه، علاکل الفرزین وجوب رد بر او نخواهد. چرا؟ لانه ملک جدید تلقاه من مالکه، چون یک ملکیت جدیدی است که از مالکش داره تلقی میکند. سوال، پس چرا بالا تو اون مسئله فسخ که وقتی قابن فسخ میکرد اونجا میگفتید باید عین مال رو فسخ پس بده به مغبون؟ پاسخ، بین المقامین فرقون، در بالا و الفاسخ انما یملک به سبب ملکه سابق بعد ارتفاع سبب ناقل. یک فاسخ مثل قابنی که بالا فاسخ بود داره مالک میشه به سبب همون ملک سابق خودش بعد از ارتفاع سبب ناقل، یعنی اون با اون فسخی که داره انجام میدهد داره در واقع به سبب اون ملک سابق خودش تملک میکنه. پس آقای مغبون میتونه بیاد بگه آقا این همون ملکیتیه که قبلا داشتی و من با چون بعد از معامله، بعد از فسخ تو من دارم معامله رو فسخ میکنم، میتونم همین ملکیتی که در اثر معامله اول برای تو پدیدار شده بود رو ازت سلب کنم، معامله اول رو فسخ کنم، بگم آقا این ملکت رو به هم میزنم برگردون به من، این ملک همون ملکی که در اثر عقد قبلی با من تحصیل کرده بودی، من الان به عنوان یک ذوالخیار مغبون اون ارزم به حضور شما مالکیت شما رو از بین میبرم و فسخ میکنم و برمیگردونم تو ملک خودم. اما وقتی عقد جدید باشه آقای مالک میتونه بگه، آقای قابل میتونه بگه که داداش شما اون معامله اولو که فسخ میکنی میتونی مالکیتی که من سابقا داشتم بر این ملک سلبش کنی و پس بگیری، اما الان این مالکیتی که من دارم اون مالکیت نیست، من الان در اثر یک هبه جدیدی، در اثر یک مصالحه جدیدی، در اثر یک بیع جدیدی مالک شدم و این غیر از آن است. خب یه نکته اینجا عرض کنم، این ولفاسخ رو جور دیگری هم معنا کردن، یه جوری تفسیر کردن که به مغبون هم بخورد، اما به نظر ما به همین بیانی که عرض کردیم بهتره، قرینه داخل عبارت همین وجه رو تقویت می‌کنه، چون قبلش میگه لانه ملک جدید
والفاسخ ان نمایم، یعنی داره مقایسه میکنه بین عقد جدید و فسخ. چه فرقی بین عقد جدید و فسخ است؟ در عقد جدید ملک جدید پیش میاد، در فسخ همان ملک سابق زنده میشود. پس این هر دوتا در مورد قابنه، قابنی که یه وقت عقد جدید انجام میده یا قابنی که فسخ کرده. این که بخوایم بزنیمش به مقبون قابل توجیه هست، لکن با سیاق عبارت سازگار نیست، بهتر همینی که عرض کرد. خب اما بریم سراغ بحث تصرفات قابن. عرض کردیم اینجا بحث مفصلی داریم، ما تصرف به نقل نقل لازم رو خوندیم، تصرف مانع من الرد هم خوندیم، تصرف به نقل جائز رو هم خوندیم، حالا میخوایم تصرف های مغیر عین رو بخوانیم. اگر قابن آمد و در مال چه کرد؟ تصرف مغیر عین کرد. باز اون جمله کلی که اول بحث گفتیم اینجا هم تکرار میکنیم که وجهی برای سقوط خیار مغبون نیست، یعنی در اصل این تصرف خیار مغبون به جای خودش باقیه، مغبون میتونه معامله رو فسخ کنه. منتها اینجا احکامی پدیدار میشود که باید بحث کنیم در موردش. خب تصرف اگر تصرف مغیر بوده باشد، نه تلف، ما یک اتلاف هم داریم که آخر بحث میکنیم، ما فعلا میخوایم تصرف مغیر رو بخونیم. خود تصرف مغیر رو برامش در سه مرحله بحث میکنن: تصرف مغیر موجب نقیصه، تصرف مغیر موجب زیاده و تصرف موجب امتزاج. این سه تا تصرف مغیرن. در این سه فرض چه باید کرد؟ اول از همه تصرف مغیری که باعث نقیصه باشد، میگه ولو تصرف القابن تصرفا مغیرا للعین فاما ان يكون بالنقيصه او بالزياده او بالامتزاج. خود همین هم صوری داره که حالا عرض خواهیم کرد. فاین کان بالنقيصه، اگر تصرف مغیر آقای قابن موجب نقیصه باشد، خود این در دو مرحله مرحوم شیخ بحثش میکنه. یک بار فاما ان يكون نقصا يوجب العرش و اما ان يكون مما لا يوجب. یه وقت شما یه نقصی وارد میکنید که واقعا باعث افت قیمت هم میشود، یه وقت نه، نقصی که باعث افت قیمت نمیشود. مثلا یه عبد خریده، یه وقت میزنه دستشو میشکنه، خب این دست شکستن باعث میشه عبد دست شکسته قیمتش تو بازار کمتر باشه. یه وقت هست نه، عبدو میگیره چه میدونم موهاشو اصلاح میکنه فرض کنید، یا یک تصرف مغیر به نقیصه انجام میده که قیمت اینو افت نمیده، باعث افت قیمت نمیشود. اینجا اگر موجب نقص قیمت بشه که در واقع یک عرشی رو در پی داشته باشه، مرحوم شیخ خیلی راحت اینجا میفرمایند که مغبون میتونه معامله رو فسخ کنه. اگر معامله رو فسخ کرد، عین مال خودش رو تحویل میگیره، میتونه عرش هم بگیرد. چرا؟ چون ببینید در واقع این اجزاء مبیع همشون در مقابل اجزاء ثمن دارن قرار میگیرد و کل جزء مضمونون به جزء من العوضش. خب به تبع وقتی که این آقای مغبون داره کل ثمن قابن رو بهش پس میده، وقتی داره کل ثمن رو پس میده، یعنی داره بخشی از ثمن که در ازای این جزء فائت و این نقص ایجاد شده هست هم داره به آقای بایه آقای قابن پس میدهد و میتونه توقع داشته باشد که در عوض آقای قابن هم اون بخش فائت رو با پرداخت بدل تدارک کند. این مسئله دوستان حکمش همون حکمی که در تلف بعض ما همین حرف رو میزنیم. ما انشالله همونجور که وعده کردیم در پایان تو 197 اون آخر صفحه به 199 در مورد حکم تلف العوضین صحبت میکنیم. منتها اونجا تلف کل عوضین، تلف بعض عوضین هم همین حکم رو دارد. ببینید این فرض رو بخونم، میگه که فاین کان بالنقیصه فاما ان یکون نقصا یوجب العرش و اما ان یکون مما لا یوجب. فاین اوجب العرش اخذه، کی؟ مغبون. اخذه یعنی مال رو اخذ میکنه، مع العرش عرشش هم میگیره. کما هو مقتضی فسخ، همونجور که مقتضای فسخ هم همین است دیگه، لان الفائت مضمون به جزء من العوض، اون جزء فوت شده در واقع مضمون بوده به یک جزئی از عوض و در ازای جزئی از عوض بوده. فاذا رد جناب مغبون پس از فسخ تمام عوض را، وجب رد و مجموع المعوض دیگه، از وقتی که آقای مقبون داره تمام عوض رو پس میده، آقای قابل هم باید تمام معوض رو بده. وقتی که تمامش رو نمیتونه بده، یه بخشش فوت شده، فیتدارک الفائت منه به بدله، اون بخش فوت شده رو با پرداخت بدل تدارک میکنند. و مثل ذالک مالا و تلف بعض العین، مثل همین تصرف مغیر موجب عرش، موجب نقص موجب عرش، این هست جایی که تلف بعض العین پیش بیاد، یعنی بزنه نصف مبیع و تلف کرده باشد، یک بلایی سرش آورده باشد و تلف کرده باشد، بعد این هم همین حکم دارد. خب اما و این کانم ما لا یوجب شیئا، شما فرض کنید که این تصرف موجب تغییر به نقیصه موجب عرش نیست، یعنی هزینه‌ای در پی نداره، موهاشو کوتاه کرده، یه عرضم بزرگ شما اتفاقی براش رقم زده که باعث نمیشه عرش پیدا کنه. حتی یادتون باشه یه بعضی از نقصا بود که قیمت رو هم بالا میبرد، یعنی نقص ایجاد کرده ولی عملا باعث شده قیمت این فرض کنید عبد یا این حیوان بالا هم بره، مثل از بین بردن قدرت تناسلی و اینها که توی حیوانات انجام میدونن. خب چه بسا ارزشش هم یه جور نقصه ها، ولی لا یوجب شیئا، تغییر به نقیصه است ولی لا یوجب. اینجا طبیعتا رده بلا شیء، اینجا رد بدون شیء انجام میده و پس میگیره و هیچی هم به هیچکی بدهکار نیست. خب از اینجا یک پلی میزنن مرحوم شیخ به یک بحث معروفی در مورد عین مستأجره. خب دقت بفرمایید، اگر یک آقای غابنی معامله قبلی انجام داد، بعد رفت اون معامله قبل مثلا یه خانه رو ارزان‌تر از قیمتش خرید، بعد این خانه رو این آقای قابن، این آقای قابن ارزان خر رفت یک سال اجاره داد به مستأجری، درسته؟ حالا مقبون فهمیده خونه شو ارزون فروخته، میاد سراغ قابن میگه که آقا خونه ما رو پس بده. قابن چه کرده با این خونه؟ اجاره یک سال داده. این یکی از مواردی است که میتوان گفت این تغییر به نقیصه غیر موجب عرش است. خوب دقت کنید، یکی از موارده. البته اینجا دو سه تا قول هست، مرحوم شیخ میخوان این قول رو اینجا ازش فی الجمله دفاع بکنن که خب آقای فاسخ اینجا خونه رو پس میگیره، ملک برمیگرده تو ملک فاسخ و مقبون و سندم به نام او میخورد میشه، منتها تا پایان یک سال مدت اجاره آقای مقبون باید صبر کنه، یعنی خونه در اختیار مستأجر باقی میمونه. قابن در ازای این مدتی هم که داره از دست میده مقبون بدبخت، هیچ بدهکاری نداره، چه بدهکار چه تعهدی داره. آقای قابن مالک عین خانه بود قابن، و قانونم این بود که هر کس مالک عین است مالک منافع هم بشود، درسته؟ پس منفعت کاملا در ملکیت این شخص قابنه و او میتواند این منفعت رو به هر کسی واگذار کند و او واگذار کرده، میتونست اجاره 99 ساله ببنده، حالا رحم کرده اجازه یک ساله، اجاره یک ساله بسته. وقتی که عرضم به حضور شما این ملکیت مطلقه برای آقای قابن هست، خب ملکیت نسبت به منافع این عین هم خواهد بود و طبیعتاً او ضامن چیزی نیست، معامله رو بر نسبت به خانه به اجاره خانه درست منعقد کرده و اجارهش هم میخوره نوش جونش. الان هم آقای مقبون اگه بیاد این معامله رو فسخ کنه، تا پایان مدت اجاره هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت. این میشه یک نظر که مرحوم شیخ از این نظر به عنوان نظر اول یاد میکنن و در مقابل هم اقوالی که نقل شده یه مناقشه‌ای در مورد ذکر میکنن که به نظر میرسه مرحوم شیخ همین نظر اول رو متمایلند. قول دوم تو این مسئله که دوستان شاید احساس کرده باشن یه جور بالاخره ناراحت کننده است برای شخص مقبون و او از همه جا رانده و از همه جا مانده به نوعی میشود، لذا بعضی اینجا اومدن یک بیان دیگری کردن که به میرزا قمی رحمت الله علیه اینو نسبت دادن. ایشون اومده گفته که آقای مقبون وقتی اومد معامله خودش رو با این قابن به هم زد، خود به خود اجاره در مابقی مدت اجاره منفسخ می شود.
مثلا بعد 6 ماه مغبون فهمید مغبون شد و اومد سراغ قابن و گفت آقا خونه ما رو پس بده، معامله رو فسخ کرد، این معامله اجاره‌ای که روی این خونه هم بسته شده بوده نسبت به 6 ماه باقی مانده خودکار چه می‌شود؟ منفسخ می‌شود. این هم یک نظر. چرا؟ استدلال ایشون دارن که البته مرحوم شیخ مناقشه می‌فهمند، ولی ایشون میگن آقا چون ملکیت قابن نسبت به خود عین خانه یک ملکیت متزلزله‌ای بوده است، ملک منفعت هم به تبع ملک عین یک ملکیت متزلزلی خواهد بود. المنفعت و تابعتون لل اصل لل عین، وقتی عین متزلزله طبیعتا منفعت هم متزلزله. پس هر آن که معلوم شد عین از ملک آقای موجر غابن خارج می شود، این که معلوم شد بلافاصله از عقد اجاره انجام شده همچون روی منفعت متزلزل بسته شده بود، او هم خودکار منفسخ می شد. البته معلوم شیخ در این مناقشه دارن که خداییش ملکیت یک مثلا من علیه الخیاری در یک عین یک ملکیت نسبت به منافع اون عین دیگه ملکیت متزلزله نیست، و به عبارت اخرى ملکیت منافع در تزلزل یا لزوم تابع ملکیت عین نیست. در اصلش بله ما قبول داریم، اما دیگه در اینکه کیفیت ملکیت نسبت به منافع تابع کیفیت ملکیت در عین بوده باشد، مرحوم شیخ این رو نمیپذیرم و میگن محل نظر و تأمل است. یه بچه سومی هم از مرحوم علامه در ادامه نقل میشود و اون این است که وقتی البته ایشون تو مسئله دیگری این حرف رو زده، تو بحث تفاسخ همین بحث ما مطرح کردن که اگر یک ملکی معامله شده بود، بعد یکی از طرفین رفته این ملک رو، طرفی که مالک شده رفته اجاره داده، بعد اون صاحب قبلی بیاد و اینها با هم صحبت کنن، تفاسخ کنن نه فسخ یک طرفه. یعنی چی؟ یعنی با هم به توافق برسن میگه خیلی خوب من راضی تو راضی، معامله قبلی رو فسخ کنن. اینجا آقای علامه رحمت الله علیه در مورد این مسئله فرمودن که آقای موجری که این معامله رو فسخ کرده و پذیرفته که فسخ بشود، وظیفه دارد نسبت به اون باقی مانده مدت اجاره اجرت المثل رو به اون شخص دیگری که الان معامله رو فسخ کرده ولی خونه تحویلش داده نشده چون دست مستأجره، نگفته اجرت المسما، نگفته بخشی از اجرت، گفته اجرت المثل بده. این یعنی چی؟ یعنی مرحوم علامه میگن اجاره به حال خودش باقیه، اجاره سر جای خودش باقی میماند، فقط اون شخص طرف مقابل این موجر چون الان خونه‌ای که در اختیارش قرار گرفته خونه مسلوب المنفعه است و خونه بدون حق سکونت داره به او تحویل داده میشه مثلا به مدت 6 ماه، برای اینکه متضرر نشود گفتن این آقایی که فسخ معامله رو میپذیرد اجاره باقی مونده رو باید بره محاسبه کنه، عرفش رو دست بره، اجرت المثل رو، و به آقای طرف مقابل خودش بپردازه. البته این حرف رو عرض کردم، مرحوم علامه در تفاسخ زدن، لذا مرحوم شیخ هم میگن که ولو این حرف رو ایشون فرمودن شراح کتابم هر کی اینجا رسیده ایشون رو تایید کردن و نقد نکردن، ولیکن یمکن که ما بگیم این حرف به بحث فسخ یک طرفه توسط مغبون ربطی ندارد و مربوط به بحث تفاسخ است، و اینجا فارقهایی است که مرحوم شیخ وعده این فارقها رو میدن که در آینده خواهد آمد و ما طبق اون فارقها خواهیم گفت در مسئله فسخ حکم اینچنین نیست که در مسئله تفاسخ هست. این هم میشه وجه سوم. من یه بار دیگه جمع‌بندی سه تا وجه رو عرض کنم. وجه اول این بود که اگر اجاره داده بود مغبون میتونه رجوع کنه ولی هیچی دستشو نمیگیره، خونه رو تحویل میگیره مسلوب المنفعه تا مدت اجاره تمام بشه و تمام اجرت هم میرسه به غابن بابت اجاره‌ای که داده. نظر دوم این بود که معامله اجاره از همون لحظه فسخ قرارداد اول توسط مغبون اجاره هم منفسخ می شود. این نظر دوم بود. نظر سوم هم این بود که معامله دوم منفسخ نمی شود، به قدرت خودش باقیه، اجاره به قدرت خودش باقیه، لکن بابت این مدتی که اون شخص مغبون دستش از عین مالش کوتاهه و دسترسی به عین مالش ندارد، آقای غابن که اجاره اون مال رو گرفته و اون خونه رو اجاره داده رفته، باید اجرت المثل این مدت رو به مغبون تحویل بدهد. این هم نظر سوم. ببینید این میشه بحث پایان بحث تغییر به نقیصه در کتاب. بعد وارد تغییر به زیاده میشن. میگه که ارزم بود شما و این کانم ملا یوجب و شیعن رده و بلا شیعن و منهو، یعنی یکی از مصادیق همین ما لا یوجب و عرش، اما لا یوجب العرش این است که لو وجد العین مستأجرتن، اگر مغبون بیاد معامله رو فسخ بکنه بعد بیابد که مال چی شده، در اجاره قرار گرفته، اجاره داده غابن اون رو به یه شخصی. اینجا فإن على الفاسخ الصبر الى ان ينقضي مدت الاجاره، اینجا فاسخ وظیفه داره صبر کند تا مدت اجاره چه بشود، منقضی شود. ولا یجب على الغابن بذل و عوض المنفعت المستوفات به نسبت الى بقیت المدت بعد الفسخ، آقای غابن هم هیچ وظیفه‌ای نسبت به بذل عوض اون منفعت مستوفات نسبت به بقیه مدت بعد الفسخ معامله اول ندارد. چرا؟ چون ملک خودش بوده، چهاردیواری اختیاری بوده، کار خودش انجام داده و چیزی بده کار کسی نیست. لأن المنفعه من الزوائد المنفصلت المتقللت بین العقد والفسخ، چون منفعت این خونه، همین سکنا این خونه که به دیگری واگذار شده و اجاره داده شده، این از جمله زوائد منفصل متخلل بین العقد اول و فسخ عقد اول بوده است. فهیه ملک للمفسوخ علیه، پس این منفعت ملک آقای مفسوخون، مفسوخون علیه یعنی مغابن، غابنی که مغبون اومد علیه او معامله رو فسخ کرد. فالمنفعت الدائمه تابعت للملک المطلق، منفعت دائمی خونه که قابل واگذاری به غیره تابع ملک مطلقه، که غابن هم در حد فاصل بین عقد صورت گرفته تا فسخ صورت گرفته مالک و مالک مطلق هست. فاذا تحقق این ملکیت مطلقه در زمانه ملک منفعت العین را به عصرها، وقتی که این ملکیت مطلقه در یه زمانی محقق می شود، اون مالکیت نسبت به منافع عین هم به کل، به عصرها، به جمیع مصادیقها چه می شود؟ تحقق پیدا می کند. پس آقای غابن اجازه پیدا می کند که این منافع رو واگذار کنه. خب حالا عشقش کشیده این منافع رو یک ساله، دو ساله، عرض کنم 99 ساله اصلا به دیگری واگذار کنه. خب واگذار کرده. شما اگه می خواهی فسخ کنی، الان مال بدون منفعت به مدت یک سال، دو سال، ده سال یا 99 سال گیرت میاد. میخوای بسم الله نگیدم آقا این چه فایده ای داره، این مال مسلوب المنافع میتونه ببره باش وام بگیره، چه میدونم میتونه بلش باشه زمانی بذاره، زامنی بشه و مثلا اعتبار بانکی برای خودش باز کنه و خط اعتباری برای خودش باز کنه. از این کارها نگید فایده هم نداره. نه، اگه میخواد معامله رو فسخ کنه، در واقع یک عین مسلوب المنفعه به مدت اجاره به اون میرسد. اگرم نه که چی؟ عرضم به حضور شما معامله رو فسخ نکنه. اگه خوشش نمیاد، خب راضی باشه به اون عوضی که در اختیارشه و معامله رو فسخ نکنه. نظر دوم که نظر محقق قمی رحمت الله علیه میگه و احتمال انفساخ الاجاره فی بقیت المده، احتمال هم دارید که بگیم به مجرد اینکه مغبون معامله اول را فسخ کرد، اجاره صورت گرفته شده توسط غابن با مستأجر خود به خود چه بشود؟ منفسخ بشود. چرا؟ لأن ملک منفعتی که آقای غابن داشت، لأن ملک منفعت الملک المتزلزل بود و من ملکیت منفعت ملک متزلزل هم خودش متزلزل است. ملک منفعتی که عینش ملکیتش متزلزله، خود اون منفعت هم ملکیتش متزلزل خواهد بود. و هو الذی جزم به المحقق القومی فی ما اذا فسخ البایع بخیاره المشروط له فی البیع، این حرف رو ایشون در مسئله فسخ بایع با خیار شرط، بیع الخیار، اونجا این مسئله رو گفته و گفته که ملکیت منفعت ملک متزلزل خودش متزلزل است، منتها اشکالی نیست که و فیه نظرون لمنع تزلزل ملک منفعه، چون ما معتقدیم به این که این مالکیتی که غابن نسبت به این منافع پیدا می کند یک ملکیت 100% تلق است، نه یک ملکیت متزلزل. و ما قانون اصل تابعیت ملکیت منافع لملکیت العین رو قبول داریم. واقعا ملکیت منافع تابع ملکیت عین هست، اما کیفیت ملکیت منافع لزوما تابع کیفیت ملکیت عین نیست. این محل تأمل و نظر. نعم، این میشه نظر سوم. نعم نظر مرحوم علامه ذکر العلامه فی القواعد فی ما اذا وقع التفاسخ، تو مسئله تفاسخ این رو فرموده، لعجل اختلاف المتبایعین. دو تا متبایع با هم اختلاف دارن، تفاسخ. حالا تفاسخ میتونه تفاسخ معرضا باشه، میتونه تفاسخ با قسم و تداعی بوده باشد که تحالف باشه که طرفین قسم میخوان، خود به خود معامله از دو طرف چی میشه؟ فسخ میشه. ایشون اونجا گفته که انه اذا وجد البایع العین مستاجرتن کانت بله مستاجرتن، اگر بایع این را مستاجر یافت و دید که این در اجاره دیگری است، کانت الاجرتو للمشتر المجر، اینجا معامله اجاره، عقد اجاره فسخ نمیشه، عقد اجاره به حال خودش باقیه، اجرتش هم میرسه به همین مشتری مجر که در منحنفیه در واقع میشه غابن. بعد وجب علیه للبایع اجرت المثل للمدت الباقیه بعد الفسخ، اما آقای مشتری در اینجا وظیفه پیدا میکنه اجرت مثل را بابت و مدت باقیه بعد از فسخ به آقای من له الخیار چه کند؟ بپردازد. دقیق فرمودید؟ میتواند به او بپردازد. عرضم به حضور شما که و قرره علی ذلک شراح الکتاب، شراح کتاب هم بر همین نظر مرحوم علامه ایشون رو تقریر کردن و تأیید کردن، از جمله مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد و از جمله مرحوم فخر در ایضاح و سیجی و ما یمکن ان یکون فارغا بین المقامین. البته خود مرحوم شیخ میگن ما در آینده چیزایی که ممکنه فارق بین این دو مقام بوده باشد خواهیم گفت. کدوم دو مقام؟ ما مقاممون مقام فسخه، یعنی مقبون اومده معامله رو فسخ کرده، اینها مقامشون مقام تفاسخ است. تفاسخ یعنی فسخ دو جانبه، حالا یا در اثر تداعی و تحالف در دادگاه یا در اثر اقاله دو طرفه، ممکنه بگیم اینا با هم تفاوت دارند. حالا چه تفاوت هایی دارند؟ دو تا بچه‌شو مرحوم شهیدی تو حاشیه فرمودن، البته مناقشه هم کردن که این فارق ها رو ما میتونیم بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم، محل بحثه. از جمله اون فارق ها یکیش اینه، من یکیشو عرض کنم که فسخ به هم زدن معامله است از همین الان، اما تفاسخ به هم زدن معامله از اصل، یعنی باعث میشه که اصلا از اول معامله از بین برود. و وقتی ما گفتیم از اول معامله از بین میرود، طبیعتاً ممکنه کسی بگه اینجا اجرت المثل جا دارد، اما وقتی میگه فسخ از الان داره معامله رو به هم میزند، این معلوم شد پس کاملا ملک تلقی این شخص بوده اجاره، و اجارهی که پرداخت شده کاملا ملک آقای غابنه و بدهکاری هم نیست، بدهکار ندارد به مغبون بابت اون ششمایی که مغبون بدون منفعت این مال در اختیارش قرار میگیرد. خلاصه این محل بحث و تأمل است. خب اما بریم سراغ تغییر به زیاده. الحمدلله بحث تغییر به نقیصه با دو شقی که داشت که نقص باعث عرش باشد یا نباشد تمام شد. بریم سراغ تغییر به زیاده. تغییر به زیاده دوستان خودش دو تا فرض کلان دارد، البته میشه یه فرض سومی هم براش در نظر گرفت. خود زیاده گاهی اوقات فقط زیاده حکمی است، گاهی اوقات فقط زیاده عینی است. اون فرض سوم اینه که ترکیب این دو تا باشد، که حالا از ترکیب احکام این دو تا میتونید اون فرض رو هم بررسی بفرمایید. دوستان زیاده حکمی اونی بود که یک اتفاق عینی و یک ما به ازا و ما به ازا خارجی نبود، چیزی نبود اضافه بشود به مبیع واقعا، اما یک فرایندی در مبیع رخ میدهد، یک اتفاقی برای مبیع شخص انجام میدهد که این باعث میشود اون مبیع ارزش بیشتری پیدا بکند. دقت فرمودید؟ و این حالا ارزش که میگم لزوما برای قیمت نیست، چون خود زیاده حکمیه دو تا باز فرض داره، گاهی اوقات باعث زیاده مالی و قیمت هم میشود، گاهی اوقات نه، صرفا این زیاده یک حسنی هست اما باعث تغییر قیمت نمیشود. این دو فرض رو مرحوم شیخ اینجوری حکمش رو بیان میکنن. اگر زیاده حکمیه که اینجور نیست که مثلا شما مثل کاشتن یک باغ یه چیزی اضافه کرده باشید به این باغ، نه، مثلا شما اومدید به لباسی که از کسی تحویل گرفتید و خریدید چه کار کردید؟ اینو لکه‌گیری کردید، تمیزکاری کردید، سفیدکاری کردید، شستشو کردید، اتو کردید. خب اینا اتفاقاتیه که ما به هزاء خارجی که قابل اشاره حسیه باشد ندارد، اما زیاده است، بالاخره یه زحمتی کشیده شده روی این مال. اینجا عرضم به حضور شما، اگر این زیاده حکمیه باعث تغییر و نوسان قیمت هم شده باشد، یعنی باعث شده باشد جنس قیمتش تو بازار افزایش پیدا کرده باشد، اینجا ظاهراً مرحوم شیخ می‌فرمایند باید قائل به شرکت بشویم، یعنی به اون نسبتی که قیمت رشد کرده باید ما بگیم آقای غابن با مغبون اینجا چه هستند؟ شریک می‌شوند. مثلا لباسی رو خریده 100 تومن، الان برده رنگرزی و سفیدکاری و اینا، ارزشش شده 200 تومن. خب این به اندازه 50% ارزش افزوده داشته تو این لباس و طبیعتاً به اندازه 50% شراکت برای او در نظر گرفته می شود. اما اگر زیاده این تغییر به زیاده تأثیری در زیاده قیمت نداشته باشد، طبیعتاً هیچ حق و پول و اجرتی برای محدث این زیاده در ملک خودش نمیشه قائل شد. ملک خودش بوده دیگه، آدم ها که دیگران ضامن ملکشون نیستن. شما تو چهار دیواری خونه خودت تصرفات میکنی، بزرگ و کوچیک میکنی، نمیدونم منافعی اضافه میکنی، مرافقی اضافه میکنی، این زحمتی که داری برای خودت میکشی ربطی به دیگران نداره و دیگران بدهکار و ضامن این زحمت شما نیستن. و در خارج هم که یک اتفاقی نیفتاده که ما به ازای مالی داشته باشی که من بخوام ارزش افزودهشو به تو بپردازم. تو اونجایی که مثلا لباس لکه گیری میشه یا عبد میره یه مهارتی میآموزه، واقعا یه اتفاقی رخ داده و ارزش این عبد و این لباس و اینا رو افزایش داده. اما در ما نحن و فیه که این اتفاق نیفتاده باشد، طبیعتاً ضمانتی نخواهد بود. ببینید این تیکه رو، و این کانت تغییر رو به زیاده، این دومین قسمت از اقسام تغییر است، تغییر به زیاده است. و این کانت ببخشید از دومین نوع اقسام تغییر است، اولی تغییر به نقیصه بود، میشه تغییر به زیاده. و این کانت اون زیاده حکمیتا محضه، اگر حکمی محض باشد که قصارت ثوب و تعلیم صنعه، ببینید قصارت ثوب هیچی به لباس اضافه نمیشه، تعلیم صنعت اینجوری نیست که واقعا یک چیزی جسمی مادی به عبد اضافه بشه. اینجا فظاهر ثبوت و شرک فیه به نسبت تلک زیاده، ما به نظر میرسه که اینجا اون کسی که اون زیاده حکمی رو ایجاد کرده به اندازه اون زیادت شراکت پیدا میکند با اون شخصی که الان داره معامله رو فسخ میکنه و این مال رو برمیگرده تو ملک خودش. چه جوری؟ به انت قو و مر عین و معها و لا معها و تؤخذ النسبه. ما اون عین رو با این زیاده حکمیه قیمت گذاری میکنیم و بدونش هم قیمت گذاری میکنیم، ما به تفاوت رو از اون ارزموز شخص مقابل میخوایم که، یعنی در واقع نسبت این دوتا رو شریک بدونه و ایشون رو شریک در این مال محسوب بکنه. مثلا مثل مثالی که عرض کردم 50% سه دونگ شراکت پیش میاد. اما ولو لم یکن لزیاده مدخلون فی زیاده القیمه، اگر زیاده حکمی ما هیچ دخالتی در زیاده قیمت نداشته باشد، فالظاهر عدم شیء لمحدثه ها، اینجا چیزی برای محدثش نخواهد بود، او نمیتونه طلبکار باشد. لانه انما عمل فی ماله، چون بنده خود در مال خودش تصرف کرده و عمله لنفسه غیر مضمون الا غیره، و این کاری که ایشون برای خودش کرده بر دیگران مضمون نیست. ولم یحصل منه فی الخارج ما یقابل المال ولو فی ضمن العین. عرضم بزرگ شما اینجوری هم نیست که در خارج یک اتفاقی که یقابل بالمال ولو فی ضمن العین وجود داشته باشد، مثلا یک زیاده عینیه چه میدونم گلبرگی، یه گلی، یه لباس، یه پارچه، یه چیزی بهش اضافه نشده که ما بابت اون اضافه بخوایم پول بهش بدیم. این همیشه مسئله زیاده حکمیه. تا بریم سراغ زیاده عینیه و اقسام و انواعی که دارد، هم بحث غرسش رو مطرح می‌فرمایند با احکامش، هم بحث زرعش رو مطرح می‌کنند، تا ببینیم چه می شود. انشاءالله موفق باشید و الحمدلله رب العالمین.